عزیزان، از طرف خودم و همکارانم در پخش شبکه فرهنگ، اعیاد شعبانیه و ولادت فرخنده امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید همیشه دلتون شاد باشه و لبتون خندان. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان عزیز، و دعوت میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید در بخش دوم برنامه ها. و ما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه خشت و خیال، کاری از گروه جامعه که این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میکنیم. خشت و
به نام خدا، با سلام و احترام. شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. در خشت و خیال پیرامون مسائل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی گفتگو می‌کنیم. من احسان مسعود با افتخار میزبان جناب دکتر یاسر جعفری، معاون فنی و طرح‌های شهری سازمان زیباسازی شهر تهران هستم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
برام یاد خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما. خوشحال هستم که این روزهای اول سال خدمت شما هستم و تبریکم عرض میکنم نوروز باستانی 1398 رو خدمت همه هموطنان عزیز.
خیلی متشکرم، انشالله که سال خوبی برای همه ما باشه و سال خوبی هم باشه برای سازمان زیباسازی انشالله. یه مقدار توضیح میدین که به طور کلی اصلا فراتر از حالا معاونتی که شما در واقع اونجا مسئولیت دارید، این که اصلا زیباسازی وظیفش چیه؟ یعنی وقتی میگیم زیباسازی یعنی پذیرفتیم که شهر زشتی داریم، یه سازمانی وظیفه داره که اینو یکم بهترش بکنه؟
ببینید، زیباسازی اتفاقا به عنوان یک سازمان 40 اندی ساله در شهر تهران، چون الان ایام نوروز هم هستی، اتفاقا یکی از اصلی ترین ارگانهای ساماندهی برنامه های خاص در شهر تهران بوده از ابتدا و بسیار بر روی مناسبت ها برنامه ریزی داشته و یکی از شاید مهمترین کارها و اون قسمتی از کار که خیلی به چشم میاد همین طرح استقبال از بهاره که هر سال متولی اصلیش توی شهر تهران سازمان زیباسازی است که این روزها شما فراوان تأثیراتش رو میبینید، از نقاشی های دیواری، از حجب های مرتبط با نوروز، نو شدن شهر در شب، نورپردازی ها، نورآرایی ها، حتی نورافشانی شب در واقع تحویل سال نو و اقدامات متفاوتی، تبلیغات فرهنگی که الان شما در بیلبوردهای شهر میبینید و همه تبریک میگن عید رو به عنوان یک کار فرهنگی و به عنوان یک رسانه عمومی، همه اینها در مجموعه سازمان زیباسازی و البته این یکی از کارهای سازمان زیباسازی هست، مدیریت در واقع مناسبت‌ها و رویدادهای کلان شهری. در بخش‌های دیگه سازمان زیباسازی متولی چند اتفاق خاص و ویژه است در شهر تهران. یک حوزه تبلیغات شهری است که خب این بیلبوردها و رسانه‌های شهری که شما تلویزیون‌های شهری و هر آن چیزی که مرتبط با حوزه تبلیغات و تبلیغات تجاری در شهر تهران هست، ساماندهی برنامه‌ریزی سیاست‌گذاریش با سازمان زیباسازی است
که خب وقتی بخش صحبت از شهر به عنوان رسانه میشه، این مسئولیتش بر عهده سازمان شماست.
دقیقاً اینطور هست و بخش جزء بخش‌های درآمدزا و دارای درآمد پایدار در شهرداری تهران حساب میشه. یعنی یک وجهه سازمان زیباسازی حوزه درآمدی اون هست و بخشی هم ساماندهی و درآمدزایی از تابلوهای اصناف، یعنی تمام تابلوهای مغازه‌های تجاری و بخش‌های تجاری شهر تهران هم ساماندهی در واقع و سیاست گذاریش و بخش درآمدیش باز به حوزه سازمان زیباسازی برمیگرده. اما در بخش اجرا و عملیاتی، حوزه هنرهای شهری بخش اعظمش که عرض کردم همین ساماندهی دیوارهای شهر یا احجامی که در شهر هستن و همه اتفاقاتی که در چارچوب هنرهای مرتبط با شهر هست از طرف سازمان زیباسازی سیاست گذاری و اجرا میشه. در حوزه تخصصی تر دیگری که سازمان در سالهای گذشته تأثیر بسزایی در شهر داشته، ساماندهی فضاهای شهری و سیما و منظر شهر بوده که هم سیاست گذار بوده هم اجرا، چون ما در مدیریت شهری بخش‌های متفاوتی داریم که برخی از اینها صرفاً ستاد هستن و سیاست گذاری میکنن و برنامه ریزی میکنن در بخش کلان،
خودشون عامل اجرایی نیستن.
سازمان زیباسازی هم در حوزه منظر شهری و سیمای شهری سعی کرده تو این سالها سیاست گذاری خودش رو و اون جایگاه برنامه ریزانه خودش رو حفظ کنه و در این حال آن چیزهایی رو که به عنوان یک ستاد مرکزی تبیین میکنه بخش پایلوت و الگوسازیش رو خودش اجرا کنه، که خب اتفاقات زیادی توی سطح شهر افتاده، از ساماندهی جدارهای شهری که شما در نظر بگیرید این اتفاق افتاده و برعکس اون چیزی هم که همه فکر میکنن خیلی از اتفاقات اتفاقات روبنایی است و سطحی در واقع دیده میشه، اتفاقا نگاه ها و رویکردها بسیار عمقی است و سعی کرده سازمان زیباسازی با نگاه ارتقای کیفی به شهر همه پروژه هاش رو تعریف بکنه و من چند نمونه رو حالا در خلال بحث ها حتما اشاره خواهم کرد که چه تأثیراتی تونسته در عمق زندگی شهری این اقدامات داشته باشه.
من فقط یه سوالی بپرسم راجع به ساماندهی تابلوهای اصناف گفتین، مثلا اتفاقی که طرحی که خیلی در واقع به شکل جدی در میبینیم تأثیرش رو، اون حد فاصله میدان امام حسین تا حالا خیابان انقلابش به طور خاص خیلی پررنگ بود، یعنی چیزای شبیه این هم، اونم خب یه ساماندهی این دو جداره این محور بود دیگه، اینم مرتبط میشه.
من برمیگردم به حدود 20 سال قبل تهران رو همه شهر خاکستری میدانستن. سازمان زیباسازی در حدود دهه 70 مسئول این شد که به شهر یک رنگی رو ببخشه و این برنامه ریزی آمد متمرکز شد بر روی تابلوهای اصناف و سازمان زیباسازی شروع کرد به بخشهای تجاری، در واقع تشویق کردن بخشهای تجاری برای توسعه تابلوهای تجاری خودشون. شاید اینقدر مثل امروز تابلوهای تجاری در شهر و در منظر شهر تاثیرگذار نبودند و سیاست تفاوت و تنوع رو در تابلوهای شهری داشتیم. در ابتدا شروع کرد اقداماتی خودش رو نمایان کردن، اما بعد از یکی دو دهه به دلیل عدم کنترل درست خود اینها تبدیل شدن به اغتشاشات بصری در شهر تهران. در چند سال گذشته سازمان زیباسازی پروژه‌ای رو شروع کرد و ساماندهی کرد که از سال 92 حوزه خود ما این تولیگری این و برنامه ریزی برای این رو شروع کرد به عنوان پیرایش شهری و حذف زوائد از شهر. سیاست ما این بود که شهر به اندازه کافی آن چیزی که باید بهش نصب بشه نصب شده و الان ما باید شروع کنیم اینها رو
کم کردن
و اصلا سیاست ما شروع کرد به کم کردن و به این رسیده بودیم که شهر دیگه دیده نمیشه، یعنی مردم اون چیزی که از شهر میبینن دیگه اون واقعیت شهر نیست و اگر مردم بتونن شهر واقعی رو ببینن قطعاً زیبایی‌های شهر وجود داره که خود ما اینها رو پنهان کردیم. پروژه پیرایش شهری که خب نمونهش رو شما مثال زدید، پروژه خیابان انقلاب، خیابان ناصر خسرو، میدان بهارستان، یک پروژه بسیار تأثیرگذار شد در شهر، یعنی صرفاً اقدامات روبنایی نبود، الزاماً اقدامات سطحی نبود. من عرض میکنم چرا این موضوع پیش آمد. بخشی از ساماندهی خیابان‌ها و پیرایش شهری همین ساماندهی تابلوهای اصناف شد، چرا که اینها تو سالهای گذشته بدون ضابطه برای اینا، یعنی یک مغازه خیلی کوچیک با یک دهنه شاید مثلا کمتر از 2 متر حدود 4 متر یا 5 متر سطح فضای شهری و منظر شهری رو اشغال میکرد، چرا که برای این ضابطه مشخصی وجود نداشت. استانداردهایی تعیین شد و عوارضی برای اینها، یعنی ما بخشی از کنترل شرایط سیما و منظر رو به توسط در واقع تعریف و چارچوبی برای اخذ عوارض از بخش تجاری تونستیم مدیریت و کنترل بکنیم. اتفاقی که توی پیرایش شهری افتاد و ساماندهی سطح شهر، اولا معماری گذشته ما خودش رو نشون داد، معماری که شاید چند دهه بود فراموش شده و پشت پرده ای از این زوائد شکل گرفته بود. در گام دوم مثلا در سالهای گذشته تأسیسات در واقع الکتریکال و مکانیکال مثل کولرها، نمیدونم لوله های بخاری،
کلی تجهیزات نامناسب
اومده بود و اینها بدون هیچ قانون و قاعده‌ای به شهر اضافه شد و الحاق شد و واقعا منظر شهر ما رو از اون واقعیت خودش دور کرده بود. ما اصلا گفتیم نیاز نیست تو شهر چیز زیبایی بسازیم، ما اگه بتونیم زیبایی‌های شهر رو درست نشون بدیم خودش یک اقدام زیباسازانه است و این پروژه پیرایش شهری تونست در گام‌های بعدی خودش رو به عمق برسونه. من مثالش رو تو خیابون انقلاب برای شما بزنم، این که تو خیابون انقلاب بعد از اینکه این پروژه پیرایش انجام شد، بسیاری از کاربری‌های این ساختمان‌ها به دلیل همین ظاهر نامطلوبش تبدیل شده بود به کمترین سطح بهره برداری، مثلا شده بود انبار یا انبار کتاب یا مراکزی برای در واقع دوزندگی لباس ها و یعنی کارهای کارگاهی،
فضاهای رها شده،
فضاهای رها شده،
فعالیتی اونجا اصلا یا جاری نیست یا فعالیتی جاریه که در شأن پتانسیل های اون فضا
دقیقا
نیست.
اینطوریه. بعد از تغییر این چهره، شما الان فکر کنم توی یک سال گذشته بیش از 14 کافی شاپ در خیابان انقلاب افتتاح شد و بسیاری از اون ساختمون ها به کاربری های بسیار ارزشمندتری تبدیل شدن، یعنی حداقل تو حوزه حتی اپلیکیشن ها چند تا از اپلیکیشن های معروف رفتن اونجا سرمایه گذاری.
بله.
حوزه های دفاتر وکالت رفتن اونجا، یعنی سطوح بالاتری از کاربری ها اونجا تونست تعریف کنه.
حالا اگر این... که اجازه بدین آقای دکتر، چون در این مورد دوست دارم که بیشتر صحبت بکنیم با شما، فاصله ای بگیریم برگردیم در خدمتتون هستیم. شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. من احسان مسعود این بار میزبان جناب دکتر یاسر جعفری، معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر تهران هستم. جناب دکتر، صحبت میکردیم راجع به طرح پیرایش شهری، حالا به طور خاص محور انقلاب. یه داستانی که پیش میاد اینه که، یعنی من خودم عنوان یک شهروند همیشه این سوالو داشتم که خب این بناها خیلی های بنای خب مالکیت خصوصی داره دیگه، و این چجوری در واقع این ضابطه من شد؟ یه کسی ممکنه بگه من دلم نمیخواد نمای بنام تغییر بکنه یا هر دلیل دیگه ای، و خیلی از اینا اصلا رها شده هستن، یعنی میدونم که از لحاظ مالکیتی هم شرایط پیچیده‌ای دارن، یه سرقفلی داره، بعد یه کسی که خودش نیست، بعد مثلا یه سری حالا مهاجر در واقع اونجا مثلا دارن یه کار دوخت خیلی در واقع با یه گردش مالی پایین انجام میدن. میدونی یعنی این واقعا نکته ایه که چجوری اینا رو گره کشایی کردین؟
نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کردیم. ببینید پروژه پیرایش شهری و کلن پروژه های در مقیاس شهری لایه های پنهانی داره که الزاماً خیلی از شهروندان یا حتی کارشناس ها خیلی به اونها واقف نیستن. پیرایش شهری تقریباً برعکس ظاهر اون که شاید بعد از مدتی فراموش بشه که چه اتفاقی افتاده و دلیلش اینه که در واقع همه عادت میکنن به این ظاهر جدید، فراموش میشه که اینجا چه اتفاقی. شما وقتی یه ساختمون رو از نو میسازید همیشه میدونن که یک ساختمونی ساخته شده.
بله.
ولی پروژه های مرمتی و پیرایشی چون که برگشته تازه به اصل خودش، اون اتفاق اصلی فراموش میشه بعد از یک مدتی. اما این پروسه بسیار پروسه پیچیده است. یعنی شما وقتی میخواید یه چیزی رو از نو بسازید خیلی راحت تره تا یک اتفاقی رو اصلاح کردن و مرمت و ترمیم کردن. در خصوص این مجموعه ای که عنوانش شده پیرایش شهری، هم لایه های بسیار پیچیده وجود داره و هم مدل خاصی وجود داره. ما اولا یه سیاستی رو در اصل کار گرفتیم و اون هم پروژه های پیرایش شهری اولین پروژه های شهری بودن که از متدولوژی تسهیلگری درشون استفاده شد. یعنی ما قاعده تسهیلگری رو اولین مبنای شروع عملیات قرار دادیم و مدل هم این شکلی بود که ما در بطن پروژه یک دفتر محلی شکل دادیم با تیتر خود شهرداری تهران، سازمان زیباسازی و از نیروهای در واقع متخصص آموزش دیده در پروسه تسهیلگری استفاده کردیم. نه. اولین گام این بود که مردم محلی رو با این پروژه آشنا کردن و از مزایای اون و ارزش افزوده‌ای که برای اونها خواهد داشت توضیح دادن و آگاه کردن در واقع شهروندان و مالکی.
من فقط یه جمله بگم برای مخاطبان که در واقع تسهیلگرها در پروژه های این گونه میانجی میشن بین دولت محلی و شهروندان، درسته؟
دقیقا همینطوره. و این الگو در حال ببینید، ما تسهیلگری رو در نمونه بافتای فرسوده در پروژه های نوسازی داشتیم، ولی اون خب تملک مردم بود و اتفاق این پروژه کاملا پروژه شهری بود و منفعتش فراتر از منفعت مالکانه افراد بود و در واقع شهروندان. تسهیلگری یک هدف بسیار بزرگتر رو با خودش هم میکرد و اون هم جلب مشارکت مردم. یعنی ما در دل این کار نگاهی داشتیم به یک مشارکت عمومی، چرا که ما اگر بخوایم کل شهر رو اصلاح کنیم و ترمیم کنیم و حتی حالا با این الگو پیرایش بکنیم، حتما مشارکت مردم. شهرداری به عنوان یک حکومت محلی نمیتواند کل شهر رو ساماندهی بکنه و این نیازه که هم به آموزش برسی و هم نیاز هست که بتونیم مشارکت مردم رو جلب کنیم. رضا، بحث تسهیلگری اصلی ترین اتفاق این پروژه است که خب دیده نمیشه الزاماً. همون نکته‌ای که شما هم اشاره کردید، بحث‌های مالکیتی بسیار پیچیده، راضی کردن مردم به خصوص در لایه‌های پشتی، چون اکثر این ملک‌ها خب واحد‌های متفاوتی دارن.
بله.
مالکیت‌های متفاوتی دارن، بعضن دولتی هستن و از این دست. تبیین یک مدل مشارکتی و روش تسهیلگری که زمان بسیار زیادی هم میبره تا بتونه این پروژه خودش رو جا بندازه، واقعا نقطه پنهان این ماجراست که کسی این رو نمیبینه.
اما خاطر تنوعش هم در واقع نمیتونه یه فرمول ثابت
بله
داشته باشه.
بله،
حالتای
نمیتونه، ولی وقتی که این موتور راه میفته واقعا نتیجه بسیار بسیار تعجب برانگیزی رو داره و واقعا ما تو پروژه ناصر خسرو و پروژه انقلاب مشخصا این رو به وضوح دیدیم که در دل خودش حتی تبدیل شد به تغییر کاربری بناها، ارزش افزوده فراوانی شد و تغییر نوع رفتار مردم در این فضای شهری. یعنی مردمی که در خیابان انقلاب مخشوش پر از زوائد بصری تردد میکردن و عبور و مرور میکردن، رفتارشون بسیار متفاوت با مردمی که در یک فضای ساده معمارانه کاملا شهری و پاکیزه تردد میکنن، کاملا این تفاوت مشهود بود. خب این پروژه پیرنج
دو طرفه است. حالا شما بله حتما از من میدونین که این همیشه یه کنش دیگه بین معماری بله. و مخاطبش که روی هم تأثیر میذاره. این میتونه یه سیکل منفی پیدا بکنه، میتونه یه سیکل مثبت پیدا بکنه.
بله. در حال اون بخش اجتماعی کار رو ما همیشه مد نظر داشتیم تا این پروژه ها به نوعی به ثمر برسه. و خب مثلا خیابان انقلاب که پروژه الان فاز سوم خودش رو داره طی میکنه، اتفاقات بسیار بسیار عجیب غریب هم و من میتونم به شما بگم قصه زیبایی از شهر رو در خودش روایت کرده. و اینها حالا اگر توی برنامه‌های خاصی ما بتونیم مشخصا فقط روایت خیابان انقلاب رو بعد از این تغییر چهره داشته باشیم، میتونه اتفاقات خیلی موضوعات خیلی جالبی رو برای در واقع شنوندگان شما داشته باشه.
در واقع پرده برداشت از یه سری از زیبایی ها، یعنی یه سری زیبایی هایی که وجود داشت
و شاید چند دهه
مدرن شهر تهران رو این انگار یه پرده‌ای برداشت از روش دوباره
دقیقاً
بازنماییش
و ما رو این الان ما تو گام بعدی خیلی استقبال شد از این اتفاق. من مثال خیابان ناصرخسرو هم برای شما بزنم که خیابان ناصرخسرو هم همین اتفاق درش افتاد، ولی در واقع تم خیابان ناصرخسرو بسیار موضوع میراثی تر و تاریخی تری بود و محدودیت ها بسیار بیشتر بود به دلیل ثبت جهانی کاخ گلستان.
بله.
و تغییراتی رو که ما میتونستیم در خیابان ناصرخسرو داشته باشیم خب خیلی پیچیده تر بود. خیلی جالبه به شما بگم بعد از پروژه پیرایش شهری خیابان ناصرخسرو، اولین اقدام کالبدی که اونجا انجام شد پیاده راه شدن اونجا بود و مردم محلی خیلی این رو به راحتی پذیرفتن و چهره خیابان ناصرخسرو ناگهان تغییر کرد و ادبیاتش تغییر کرد. و خیلی جالب به شما بگم خیابان ناصرخسرو حدود 260 پلاکی که دارای کاربری های مرتبط با مواد شیمیایی بود و چهره خیابان ناصرخسرو تاریخی رو کاملا متفاوت کرده بود با یک برنامه ریزی کاملا تغییر کاربری پیدا کرد و 80 تا از این پلاک‌ها که در جداره خیابون بودن از خیابون ناصرخسرو در واقع جدا شدن و تغییر کاربری دادن. و این تغییر کاربری خودش یک اتفاق مهمیه که شروعش از همین عملیات پیرایش شهری بود. در خصوص ساماندهی اصناف و تابلوهای اصناف هم بخشی از این اتفاق پیرایش هست.
بله.
که شما فرمودین که اینها همه براشون یک سازوکاری، اگرچه در ابتدای کار من رو عرض کنم یه انتقاداتی بود از این که بسیاری از این تابلوها یک دست شده، چرا مثلا ممکنه همه این یگانگی
در واقع یکسان سازی خودتون گفتین میگم.
آره.
خب خیلی دلچسب نیست چون عملا این تنوع یه بخشی از
حالا من اینو دقیقاً من نکته رو عرض کنم خدمت شما، ما این رو پذیرفتیم، یعنی در دل کار
من باید برای مخاطبین بگم چون ممکنه که
بله.
کامل در جریان نباشن. اتفاقی که رخ داد این بود که در واقع یک تابلوهای همسانی همه اون جداره داشته باشن و فقط انگار اون نوشته متفاوت میشه، حتی فونت ها هم یکسانه، یعنی فقط در واقع اون کلمه‌ای که نوشته شده میشه تمایز تک تک این مغازه ها.
ببین فقط من یک نکته رو عرض کنم که چرا این اتفاق افتاد در ابتدا. دلیل خیلی مشخصش این بود که بسیاری از این مغازه ها و واحدهای تجاری در ابتدا برای بخش تأسیساتیشون پیشبینی نشده بود. مثلا بسیاری از اینها نیاز به کولر داشتن یا امکانات تأسیسات سرمایش گرمایش. خب اینها اومده بودن این رو به بدنه در واقع تجاری و در واقع از سهم شهر گرفته بودن و فضای مالکیت خودشون اضافه کرده بودن. یک راه حل برای پوشش این نابسامانی تأسیسات مکانیکال این ایجاد تابلوها شد. اما بعد
یعنی خیلی از این تابلوها در واقع
پوشش تأسیساته. بله، پوشش تأسیساتی بود که نیاز. اما ما این رو کاملا پذیرفتیم و خود ما هم به این موضوع اعتقاد داشتیم که این یکسانسازی الزاماً زیباسازی نیست. رویکرد جدیدی که الان اتخاذ شده، ما در خیابان انقلاب تمام تابلوهایی که پایه تاریخی داشت رو، همه اونها رو، حتی اونهایی که تو این سالها نابود شده بود و امحا شده بود و از بین رفته بود رو از روی عکس‌های قدیمی پیدا کردیم و سعی کردیم هر واحد تجاری رو با همون فونت و تابلو قدیمی خودش بازسازی بکنیم و این تنوع رو دوباره
هنگیز.
و یک نکته
بسته چون آی دکتر میدونین که یه سری از این تابلوها اصلا مثلا یکیش کار ممیزه.
بله.
یکی یعنی
بله.
تایپوگرافی خیلی از اینا در واقع توی هنرهای زیبا من دیدم اصلا بچهای گرافیک در واقع روی اینا کار میکنن.
اصلا ما فونتایی داریم در نوشتن که خب مخصوص دوره‌های خاصی و شما وقتی اونو می‌بینید می‌فهمید مربوط به چه دهه‌ایه. و این روی کرد و یه اتفاق دیگه افتاد و ما یک گام این جرأت رو پیدا کردیم که جلوتر بریم و اون این بود که بعد از همین مستندنگاری بحث تابلوها و اتفاقات دیگری که در خیابان انقلاب بود، برنامه‌ای که برای انشالله سال 98 داریم این هست که خیابان انقلاب رو به عنوان اولین موزه خیابان ایران تعریف کنیم و بسیاری از این لایه‌های تاریخی که در خیابان هم معماری، شما تو خیابان انقلاب از دوره قاجاریه معماری دارید تا دوره مدرن و در واقع میتونید به راحتی کلکسیونی از معماری ایران و تهران رو به راحتی در خیابان انقلاب ببینید، از همه بخشا، حتی در آرایه‌ها و تزئینات معماری، حتی از درها، پنجره‌ها، هر چیزی که مرتبط با معماری هست، تا همین فونت ها و نگاره ها و حتی هنری. و از شما به شما چیز جالب تر رو عرض کنم، ما تو خیابون انقلاب مغازه هایی داریم که موزه هستن، ما ساعت فروشی هایی داریم که اولین ساعت فروشی های تهران هستن، تابلو ساز هایی داریم که اولین، تا کتاب فروشی هایی داریم که جز اولین ها هستن، موزه های خودرو داریم ما، و از همه مهمتر ما اومدیم یک اتفاق دیگه رو تو خیابون انقلاب، این که ببینید پیرایشه خودش رو عرض کردم عمقی خودش رو نشون داد، یک تصمیم این که خیابان در واقع تبدیل بشه به موزه خیابان تهران، و یک اتفاق دیگه که ما رفتیم سراغ مکان رویدادهای خیابان انقلاب و خیابان انقلاب رو مثل یک قصه شروع کردیم روایت کردن، و الان بسیاری از مکان رویدادها، یعنی نقاطی که یک اتفاق خاص تاریخی درش افتاده، حالا برخی اتفاقات مربوط به انقلاب اسلامی ایران قبل از اون، از ترور یک شخصیت بگیرید تا یک اتفاق خاص تاریخی، همه اینا شناسایی شده و در حال پلاک گذاری است و این اتفاقها مجموعه اتفاقا داره داره، یعنی اون شروع اون اتفاق که از یک اقدام کاملا سطحی که منظر شهر رو تغییر میده رفت در یک اتفاقات بسیار عمیق‌تر و الان شده به یک کاملا تغییرات فضایی شهر و تأثیر در فرهنگ شهر، تأثیر
تک تک اونام جلوه پیدا بکنن، واقعا اقدام مهمیه. چون نه اینکه مثلا یه فروشگاهی که الان 5 سال افتتاح شده داره سی دی میفروشه جای کم ارزشی باشه، ولی اون کتاب فروشی که 70 ساله کتاب فروشیه، خب این بالاخره یه ارزشی داره و اگه یه تمایزی پیدا بکنه و یه مشخصه ای، خیلی هیجان انگیزه.
و اینها همه در واقع ارزش افزوده هایی است که برای تهران داره شکل میگیره. ما این اتفاق رو به نوع دیگری در خیابان ولیعصر داریم. شما این روزها اگر به خیابان ولیعصر تشریف ببرید، ما خیابان ولیعصر رو صرفاً یک مسیر نمیبینیم. امسال تعریف کردیم خیابان ولیعصر مقصد گردشگری تهران و پروژه‌ای رو در خیابان ولیعصر تعریف کردیم به نام نوروزگاه که از میدان راهن تا تجریش شروع میشه و در طول این مسیر شما ایستگاه‌هایی رو میبینید که مرتبط با نوروز، مرتبط با فرهنگ ایرانی، هنر ایرانی، مجموعه ای از اتفاقاتی که خیابان 18 کیلومتری ولیعصر رو تبدیل کنه مقصد برای تهرانی ها. و این هم یک بخشی از فعالیت هاییست که خب سازمان زیباسازی در راستای فعالیت های خودش انجام داده.
خدا قوت آقای دکتر، انشالله که سال دیگه هم همچین زمانی دوباره با شما صحبت بکنیم و راجع به این گام جدیدی که رخ داده ببالیم به شهر تهران و زیبایی‌هاش و باز دوباره برای ما بفرمایید که برای سال بعدش چه برنامه‌هایی دارین. شنوندگان عزیز، امیدوارم که شما هم مثل من از این گفتگو لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.